11 شب در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حماس میگوید تا زمانی که جنگ متوقف نشود درباره گروگان‌ها مذاکره نمی‌کند. برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تا آخر امسال به 365 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. و هوای تهران در شرایط ناسالم برای همه اقشار قرار گرفت. حماس در بیانیه اعلام کرد تا زمانی که عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها متوقف نشود، این گروه در خصوص توافق جدید برای آزادی گروگان‌ها وارد مذاکره نخواهد شد. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که گزارش‌هایی درباره از سرگیری مذاکرات بین اسرائیل و قطر برای آزادی گروگان‌ها در دو روز اخیر منتشر شده است. خلیل الحیه، یک مقام ارشد گروه افراطی حماس، در این باره به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت آنچه این گروه می‌خواهد پایان تهاجم نظامی و عقب نشینی اسرائیل از باریکه غزه و پس از آن آغاز مذاکره برای تبادل اسرا است. دو مقام امنیتی مصر نیز به رویترز گفتند که حماس و اسرائیل مایل به توقف درگیری‌ها و آزادی گروگان‌ها و زندانیان هستند، اما در مورد چگونگی اجرای آن با یکدیگر اختلاف عقیده دارند. برداشت‌های دولت ابراهیم رئیسی از صندوق توسعه ملی تا آخر سال جاری به 365 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد انتظار دارد دولت برای جبران کسری بودجه 195 هزار میلیارد تومانی از دارایی‌های صندوق توسعه ملی برداشت کند. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با استناد به آمارهای عملکرد بودجه امسال گزارش داد که دولت در 7 ماه اول 25 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های صندوق برداشت کرده است. از سوی دیگر دولت اخیراً اجازه یافته که 20% از درآمدهای نفتی متعلق به صندوق توسعه ملی در سال جاری را برداشت کند که معادل 170 هزار میلیارد تومان است. مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه مالی، اردیبهشت امسال گفته بود که 67% از منابع 150 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها برداشت شده و این صندوق تقریبا خالی است. کیفیت هوای تهران با قرار گرفتن شاخص آلودگی بر روی عدد 170 در ساعت 9 شب در وضعیت قرمز قرار گرفت و این یعنی هوا در شرایط ناسالم برای همه اقشار قرار دارد. علاوه بر این، طبق پیشبینی هواشناسی استان تهران، از سه شنبه با استقرار هوای پایدار و عدم وزش باد، انباشت آلاینده و کاهش کیفیت هوا پیشبینی شده است. بنابر اعلان استانداری تهران، کودکستان‌ها و مدارس ابتدایی استان به غیر از فیروزکوه و بخش رودبار قصران در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه غیر حضوری خواهند بود. پیش از این محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، گفته بود آمار فوتی‌های ناشی از آلودگی هوا طی یک سال رشدی 87% داشته است. وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل خواستار آتش‌بس جدید و پایدار در نوار غزه شد. کاترین کولونا پس از گفتگو با همتای اسرائیلیش گفت که پاریس از میزان تلفات سنگین غیر نظامیان در غزه عمیقا نگران است و خواستار آتش‌بس جدید، فوری و پایدار است. الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، اما با رد هر گونه درخواست برای آتش‌بس، آن را خطا و هدیه‌ای برای حماس دانست. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود. و اما خبرگزاری‌های ایران می‌گویند کاهش 30% میزان بارندگی در کشور سبب شده تا 21 آذر ماه سدهای کشور از نصف هم کمتر آب داشته باشند. بر اساس این گزارش، هرچند میزان ورودی مخازن کل کشور در قیاس با سال گذشته 7% رشد داشته، اما میزان خروجی آنها 22% افزایش یافته است. ساعتی پیش در گفتگو با نیکوهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، ابتدا از او در مورد ذخایر آبی کشور پرسیدم.
متاسفانه بخش قابل توجهی از سدهایی که ما در ایران داریم در طی سالهای اخیر اون آبی که مورد نظر مسئولان بوده رو دریافت نکرده. به چند دلیل هست. یکی این که به خاطر تغییر نظام بارندگی و بارش برف اون میزان آبی که لازم هست خب طبیعتاً وارد این سطح‌ها نشده. دوم این که میزان مصرف در طی چند دهه اخیر بالاتر رفته با افزایش جمعیت. اما از همه مهمتر این هست که نبود مدیریت جامع آب هم اینجا مهم است، چون سد تنها چیزی نیست که آب رو ما ازش میگیریم. بخش عمده ای از منابعی که ما احتیاج داریم منابع آب زیرزمینی هستند، چرا که بیشتر از 50% مصرف آب کشور از منابع آب زیرزمینی هست و به دلیل اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی هم ما الان دچار یک کسری بزرگتر در اون بخش هستیم که بیشتر منابع آب شیرین زیرزمینی ایران تقریبا برداشته شده و الان بخش کمی از منابع آب زیرزمینی و منابع آب لبشور به گفته دکتر عیسی کلانتری باقی موندن که این خطر بسیار بزرگتری است از اون چیزی که ما رو در مورد سدها نگران کرده.
ما همیشه در مورد خطرات موجود صحبت میکنیم و در مورد آینده نابسامانی که در انتظار ما هست هم گفتگو میکنیم، اما مسئله اینجاست که امروز چه کار باید کرد؟ دو وجه داره قطعا، یه بخش مردم چه کار باید بکنن، یه بخش مسئولان چه کاری باید انجام بدن.
یک بخش مهم این هست که میزان مصرف منابع آب در کشور ما بسیار بیشتر از اون حدی است که باید باشه. بنا به گفته کارشناسان و حتی نهادهای بین‌المللی، ما مصرف آبی که باید داشته باشیم نسبت به منابع آب تجدیدپذیرمون روی 40% باشه حداکثر، ولی ما بیشتر از 100% منابع رو داریم استفاده میکنیم، یعنی حتی از منابع آبهای فسیلی و آبهایی که از قدیم باقی موندن داریم بهره برداری میکنیم. یکی به خاطر کشاورزی نابسامان هست که به گفته بیشتر از 90% منابع آب رو داره استفاده میکنه بدون اینکه سود لازم رو داشته باشه. دوم در بخش صنعت ما در بعضی منابع آبی استفاده میکنیم که نباید استفاده کنیم. سوم مصرف آب در شهرهای ما بیشتر از اون چیزی است که باید باشه با عنایت به شرایطی که ما داریم. به عنوان مثال در بخش فضای سبز ما بسیار از شهرهامون نبایستی چمن داشته باشن یا درختانی که آب زیادی مصرف میکنن، به جاش بایستی متناسب با شرایط اقلیمی اون منطقه از گیاهان بومی استفاده کنن. و همچنین مسئله مهم این است که آموزش لازم داده نشده، مدیریت آب منطقی نیست متناسب با شرایط اقلیمی که ما داریم و اینکه ما مدیریت مصرف رو نداریم و به نظر میاد در کوتاه مدت سریع ترین کار کاهش شدید مصرف باید باشه که درست تقسیم بشه بین شهروندان. و نکته دیگر این است که ما همیشه سیلاب داریم و این سیلاب ها همیشه مخرب است، اما این سیلاب ها رو به جایی که مهار بکنیم و سفره آب زیرزمینی رو تغذیه بکنیم و کمک بکنیم که منابع آبمون قوی تر بشه، فقط به اونها به دیده که مخرب نگاه میکنیم و این سیلاب ها رو فقط در برابرشون واکنششون میدیم. ما بایستی به جای مدیریت واکنشی بحران مدیریت پیشگیرانه داشته باشیم تا این سیلاب مخرب رو تبدیل به یک سرمایه بکنیم که بتونیم ذخایر آبهای زیرزمینیمون رو گسترده بکنیم و بیشتر بکنیم، هم برای امروز هم برای فردا.
آقای کوثر، شما در مورد نقش مسئولان صحبت کردید در این گفتگو، اما اگر فرصت داشته باشیم بپردازیم به موضوع برنامه هفتم توسعه که در حال حاضر در حال بررسی هست. آیا مسئولان در اون برنامه نگاهی به مسئله آب داشتن؟
در حد گفتهی بسیار محدود بله، اما باز هم اون روال ناپایدار توسعهی که در ایران وجود داره در اونجا نگاه میشه که بدون توجه دقیق و جامع به ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه ها باز هم میخواهند سدسازی و انتقال آب و روش های مضری که تا الان آثار منفی بر جای گذاشته رو تکرار کنن بدون توجه به این که مهمترین منبعی که ما بایستی نجات بدیم آبهای زیرزمینی است. چون از بین رفتن منابع آب زیرزمینی هم شرایط رو طوری میکنه که بسیاری از مناطق ایران دچار نشست میشن و این آبخانهای ما رو دیگه امکان ذخیره آب درشون رو از بین میبرن و هم شهرها و مردمان بسیاری نزدیک به 50 میلیون نفر ایرانی آسیب خواهند دید از آثار این نشست زمین، به این دلیل که این نشست نامتوازن هست، بسیاری از جاها به یک اندازه نشست پیدا نمیکنه، خانه های مردم خراب میشن و یک زلزله خاموش هست و وقتی که یک زمین لرزه قدرتمند بیاد بسیاری از این خانه ها زودتر از بقیه خراب میشن و ما در حقیقت با این نحوه مدیریت آب پیشاپیش بخش عمده از مردم ایران رو میبینیم دولت جمهوری اسلامی قتل عام کرده.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
ماشا گسن، نویسنده آمریکایی روستبار، جایزه سال 2023 هانا آرنت برای اندیشه سیاسی را روز 25 آذر ماه در شهر برمن آلمان دریافت کرد. دریافت این جایزه اما با حواشی همراه بود که همکارم مرتاد میردامادی در گزارش خود به آن می‌پردازد.
هیئت داوری جایزه هانا آرنت تابستان گذشته تصمیم گرفت تا برنده امسالش ماشا گسن باشد. برای گزارشگری در مورد روسیه و جنگی که این کشور علیه اوکراین به راه انداخته است. ماشا گسن قرار بود جمعه گذشته جایزه هانا آرنت برای اندیشه سیاسی را در مراسمی در تالار شهر برمن در شمال غرب آلمان دریافت کند. اما سازمان‌های حامی این جایزه، یعنی بنیاد هاینریش بول و سنای ایالتی، از حضور در این مراسم سر باز زدند. اما دلیل این کار چه بود؟ ماجرا از آنجا آغاز شد که ماشا گسن در مقاله‌ای با عنوان در سایه هولوکاست در مجله نیویورکر به تاریخ 9 دسامبر برابر با 18 آذر ماه حمایت بیچون و چرای دولت آلمان از اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و باریکه غزه را با گتوهای آلمان نازی مقایسه کرد. او نوشت اصطلاح مناسب برای توصیف آنچه با غزه می شود و بر سر این باریکه می آید واژه گتوست. گتو در لغت به معنای محله‌های فقیرنشین شهری است که مأوای گروه‌های حاشیه‌ای و اقلیتی قرار می‌گیرد. اما در جریان جنگ جهانی دوم، گتوها در کشورهای تحت اشغال آلمان زندان‌های روبازی بودند که یهودیان در آنجا کشته می‌شدند، گرسنگی می‌کشیدند و از بیماری می‌مردند. آنهایی هم که از این مصیبت‌ها جان به در می‌بردند، دسته می‌شدند، به اردوگاه‌های مرگ منتقل می‌شدند تا کشته شوند. اسم این روند را نازی‌ها سربنیست کردن گذاشته بودند. ماشا گسن در مقاله در سایه هولوکاست می‌نویسد اینکه وضعیت بد محاصره شدگان غزه را با یهودیان در گتو مانده مقایسه کنیم، ما را در برابر نوک تیز حملات قرار خواهد داد. با وجود این، زبانی را در اختیارمان می‌گذارد تا آنچه را اکنون در غزه در حال وقوع است توضیح دهیم. او می‌نویسد غزه مانند گتوی یهودیان در یک کشور اروپای شرقی تحت اشغال آلمان نازی است. این گتو را دارند سربنیست می کنند. به دنبال انتشار این مقاله، بنیاد هاینریش بول اظهارات ماشا گسن را غیر قابل قبول خواند و گفت که مقاله او این معنی ضمنی را در بر دارد که اسرائیل می خواهد مانند نازی ها که گتوها را نابود کردند، غزه را از بین ببرند و ما این مقایسه را رد می کنیم. جایزه هانا آرنت برای اندیشه سیاسی در سال 1994 بنیان گذاشته شد. این جایزه ادای احترامی است به کسانی که در حوزه عمومی با اندیشه و عمل سیاسی در سنت هانا آرنت از برجسته‌ترین نظریه پردازان سیاسی قرن بیستم تشریک مساعی می کنند. یک هیئت داوری مستقل و بین‌المللی در مورد برنده این جایزه که مبلغی برابر با 10,000 یورو است تصمیم می گیرد. ماشا گسن که خود یهودی است و پدر بزرگ و جد پدریش به دست نازی‌ها به قتل رسیدند، در سال 1967 در مسکو متولد شد. او منتقد صریح اللهجه ولادیمیر پوتین است. عمده موضوعات نوشته‌های او جریانات و مناقشه‌های سیاسی در آمریکا و روسیه را در بر می‌گیرد. ماشا گسن در نیویورک زندگی می‌کند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی را شنیدید. هیئت دولت ابراهیم رئیسی با مجوز واردات 2000 خودروی برقی و ترکیبی یا هیبریدی به ایران از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی موافقت کرده. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این مجوز در چارچوب آزادسازی واردات خودرو برای نیروی انتظامی که به نوشته این رسانه‌ها با فرسودگی ناوگان راهور و همچنین ناوگان پلیس روبروست صادر شده است. پیش از این تامین خودرو های سواری نیروی انتظامی به عهده شرکت های ایران خودرو و پارس خودرو با سواری های دنا و مگان بود. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.